رادیوی آزادی
مجله خبری. بامداد به خیر، طاهری سفر هستم و با اخبار تازه امروز شنبه 15 انور در خدمت شما. در ابتدا نگاه به سرخطی اخبار. افراد مسلح یک افسر میلیسای تاجیک را در ولایت سوخت کشتند. در راهپیمایی تظاهرگران پاکستانی تا به شهر اسلام آباد رسید. باراک اوباما از وکیلان آمریکایی خواست برای تقویت نظارت بر سلاح خصوصی اقدام کنند. 56 کشور دنیا می‌خواهند بحران سوریه در دادگاه بین المللی بررسی شود. تفصیل خبرها. مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند بر اثر حمله دو فرد ناشناس مسلح در ولایت سوخت، یک ناظر میلیسا کشته و یک همکار دیگری او به شدت زخمی شده است. نوبتدار شعبه امور داخلی شهر کنیبادان به خبرنگار رادیو آزادی گفت ناظران میلیسا روز دوشنبه یک ماشین را برای تفتیش اسناد نگه داشتند و ضمن تهیه یادداشت درباره قانون شکنی راننده ماشین و همراهش به سوی ناظران میلیسا تیر انداختند. گفته میشود که یک افسر میلیسا در جای حادثه جان داده است و دیگری را با زخمی تیر به بیمارستان بردند. مقامات انتظامی ولایت سوخت برای بازداشت جنایتکاران عملیات فوری اعلام کردند. هزاران نفر تظاهرگران پاکستانی با هدایت طاهرالقدری، یک روحانی بانفوذ، وارد اسلام آباد شدند تا علیه فساد در حکومت این کشور اعتراض کنند. راهپیمایی که طاهرالقدری آن را کاروان دموکراتیا عنوان داده است، روز یکشنبه از شهر لاهور آغاز شد و شام دوشنبه به اسلام آباد رسید. این مولای معروف پاکستان که خواهان اصلاحات فراگیر در نظام انتخاباتی در پاکستان است، گفته بود امیدوار است 100 هزار نفر به این راهپیمایی همراه میشوند. اما درباره تعداد تظاهرگران گزارش های گوناگون می رسد. رحمان ملک، وزیر امور داخلی پاکستان، به بخش پاکستانی رادیو آزادی گفت تنها چند هزار نفر وارد اسلام آباد شدند، اما شاهدان عینی می گویند که تعداد تظاهرگران به ده ها هزار نفر می رسد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از وکیلان کنگره خواست در قبول قانون نو برای تقویت نظارت بر اسلحه خصوصی در کشورش با امر وجدان عمل کنند. در یک نشستی خبری در کاخ سفید باراک اوباما گفت تفتیش فراگیری خریداران اسلحه خصوصی، منع فروش سلاح‌های تهاجمی، محدود کردن فروش تیر قدم‌های منطقی برای بهبود بخشیدن به امنیت مردم در آمریکا است. او افزود
My starting point is not to worry about the politics.
برای من اینجا مهم سیاست نیست. برای من مهم اینجا تمرکز به آن چیزی که منطق دارد و ثمر دارد، به کارهایی که امنیت بچه های ما را ضمانت می دهند و حادثه های خشونت با استفاده از سلاح را کم می کنند. یک ماه پیش در شهر نیوتاون آمریکا یک جوان سراپا مسلح 20 کودک را کشت و در جامعه ایالات متحده بحث درباره حق داشتن سلاح خصوصی را برانگیخت. باراک اوباما همچنین از وکیلان آمریکایی خواست سقف قرض خارجی آمریکا را به چون و چرا و هر چیز زودتر بالا برده کشورش را از خطری ورشکستگی امین دارند. عبدالمجید دوستیف، سفیر تاجیکستان در مسکو، از مقامات انتظامی روسیه خواسته است قضیه مرگ یک شهروند تاجیکستان را هر چه زودتر و شفاف و عادلانه بررسی کنند که او چند روز پیش از تیر یک افسر پلیسی روسیه کشته شد. محمد یگمزاد، رهبر دفتر مطبوعاتی سفارت، به رادیو آزادی گفت
اگر تفتیشات معین نماید که پلیس بیرون از دایره قانون از یراق آتشفشان استفاده برده است و باعث هلاکت شهروند ما شده است، باید مجازات شود.
بنابر گزارش ها روز 13 انور در ناحیه آدین سوای ولایت مسکو، ناظران روس ضمن تفتیش اسناد یک گروه از مهاجران تاجیک به مقاومت آنها دچار شده و به سمت یکی از آنها تیر انداختند. جمعه‌خان عزیز 26 ساله یک روز بعد از این حادثه در مسکو هلاک شد. دادستانی مسکو گفته است تا کجا قانونی بودن عملکرد افسران روس را تحقیق میکند. بیشتر از 50 کشور جهان از شورای امنیتی سازمان ملل خواستند بحران سوریه را برای بررسی به دادگاه بین المللی جرم و جنایت بسپارد. شویتسری از طرف 56 کشور عضو سازمان ملل درخواست رسمی در این زمینه را به شورای امنیت داده است. از بس که سوریه عضو دادگاه مذکور نیست، تنها شورای امنیت میتواند از دادگاه بین المللی جرم و جنایت بخواهد که تحقیق جنایت های جنگی را در سوریه آغاز کند. از جمله کشورهای طرفدار تحقیق بریتانیا، فرانسه و آلمان هستند. روسیه و چین زیر این درخواست امضا نگذاشتند. سازمان ملل میگوید از زمان آغاز قیام‌های مردمی در سوریه در 22 ماه پیش تا کنون 60 هزار نفر در این کشور کشته شدند. هم بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، و هم شورشان مخالف دولت را به جنایت‌های جنگی متهم می‌کنند. شنونده عزیز، برای دریافت اخباری از این هم بیشتر سر بزنید به تارنامه رادیو آزادی به نشانی آزادی نقطه آرگ. برنامه‌های رادیو آزادی را همکارم میرزا سلیم‌پور لحظه بعد ادامه می‌دهد. با ما بمانید.
در حاشیه خبرها،
طاهر رسول‌زاده رئیس ولایت سوغد ضمن نشست خبری در شهر خوجند اظهار داشت که احتمال رخ دادن حادثه‌های مانند درگیری در سوخ ازبکستان میان تاجیکستان و قرغیزستان نیز موجود است.
یک متر جای برای حل کردن که این از آن تو از آن من است، این کار آسان نیست. چند سال است که کمیسی بین دولتی دلیمیتاسی دیمارکاسی سرحدی کار کرده است. من بین ازبکستان و تاجیکستان، من بین تاجیکستان و قرغیزستان.
اساس مسئله
برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی است در امواج و من مرزا سلیمپور میزبانی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. حالا یک نگاه به سرخطی گزارش هایی که در این برنامه داریم. کی می رود و کی می ماند؟ همه در تاجیکستان این شب و روز گوش و هوش به جلسه سالانه حکومت دوختند. در میدان امام علی رحمان، آیا کسی هست که با او در انتخابات ماه نوامبر دست و پنجه نرم کند؟ هم باشند و هم نباشند، دوگونگی های سیاست روسیه در قبال مهاجران و خاکستر بحران سوخ و فرانت های ملی. والی ولایت سوخ خواهی رسولزاده در برای نزاهای آینده در وادی فرغانه. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. انتظار می رود روز 15 ژانویه در دوشنبه جلسه سالانه حکومت تاجیکستان دایر شود. رئیس این جمهوری امام علی رحمان معمولا تصمیم های مهم کادریش را در روزهای همین جلسه و گاه از منبر آن اعلام می کند و در محافل بسیاری ها امیدوارند که او با یک پوکاری جدی در حیات کابینه اش راهی انتخابات ماه نوامبر خواهد شد. اما آیا امسال مهر بر کناری از مقام روی کدام اعضای حکومت امام علی رحمان قرار خواهد گرفت؟ از دوشنبه خبرنگاری آزادی فرهاد میلاد تلاش کرده است از تصمیم های احتمالی جلسه سالانه حکومت پرده برداری کند.
در حالی که بنا به دستور دستگاه اجرایی رئیس جمهوری تاجیکستان صدها نفر از افراد سن نفقه از منصب ها برکنار می شوند، بسیاری ها بر اینند که هدف اساسی مقام سطح بالایی حکومتند. قبل از همه اسم سروزیر عاقل عاقلوف ذکر می شود که با یک کم 70 رسیده، معاون اول او مطلوب خان دولتوف 17 ژانویه به سن 63 می دراید. به همین منوال همراه خان ظریفی وزیر کارهای خارجی 65، گورز ظریپوف رئیس خدمات گمرک 66 و شیرعلی خیرالله وزیر دفاع 64 سال دارند. خورسند مراد زکیروف رئیس کمیته حفظ محیط زیست و طبیعت و هم غیب الله افضلوف رئیس ولایت ختلان 64 ساله هستند. در قطار اینها سفیران به مانند عبدالمجید دوستیف و عبدالرحیم اشور هم مرز سن نفقه را گذشته، اولی 66 و دومی 64 سال دارد. اما حالا سؤال مطرح شده است که دستور دستگاه رئیس جمهور برای از کار رهبری دور کردن افراد سن نفقه تا کجا در سطح های بالایی عملی می شود، سیمای حکومت تاجیکستان را جوان می کند و یا تغییر می دهد. امنیت عبدالنظر از حزب عموم ملی سوسیال دموکرات تاجیکستان با اشاره به سخن رئیس جمهور تاجیکستان که در جایش کادر نمانده است می گوید رها شدن او از کادرهای کلانسال امر است خیلی مشکل و تا جای ناشدن زیرا با آنها عادت کرده محض با آنها همین طوری که هست حکم میراند و آنها با او مقولند.
اون فردکس نیسالشان تا اندازه رسیدگی به سنین فخاری بخصوص سروزیر جمهوری اگر از بودن و نبودن او مردم هیچ نزیانی دارد نفایده دارد، چون که اون فرد اون منصبی که دارن اصلا در کنستوت جمهوری تاجیکستان قیدم نشده است، لیکن اگر به خاطر احترام قانون باشد بگذار او رو عوض بکنند. و اگر سخن درباره حزب وزارت های قدرتی رود، به فکرم با این عملیات مخصوص اکثریت اینا حقوق معنوی در سر قدرت بودن ندارند.
بنا به اطلاع رسمی در حال حاضر در تاجیکستان 18,000 خدمتچی دولتی کار میکنند. دستور دستگاه رئیس جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه های رهبری آزاد کردن افراد سن نفقه چند قبل مورد اجرای وزارت و نهادهای دولتی قرار گرفت، اما تا به حال بیش از همه در ساحه های معارف، تندرستی، رسانه های دولتی به چشم می خورد. برخی هم بر اینند که شاید هدف این دستور قبل از همه سطح بالا بود. اما سهراب شریپوف نماینده پارلمان از حزب خلق دموکراتی میگوید وزیران و مشاوران دولتی به وظیفه های سیاسی داخل می شوند که آنها نه با امر رئیس دستگاه بلکه فرمان خود رئیس جمهور بر کنار و تعیین می شوند.
اون که
ممکن بعضی دیگرگونی ها شود که خودی خوشی و احساسی کمانده رو نخواهد شکست. البته عموما با همین کمانده باید این سیزون سیاسی رو این 7 سال سیاسی که بودند به اتمام رساند و در ماه نوامبر بعد از انتخابات بعد از اون که حکومت پورا با استعفا می رود بعد کمانده ممکن بعضی و همون شخصان باشند که اساسا باید کمانده نو باشد ممکن همه از اون وظیفه هایی که پریزیدنت در برنامه پریزیدنتی خود پیش از انتخاباتی پیشنهاد میکند اگر که نامزد شوند باز 7 سال دیگر اساسا به پیش می رود.
ضمناً سال چندم است که مطبوعات تاجیکستان ایده از راهبران وزارت و نهادهای کشور را به استعفا می گسلاند، اما آنها یا از جا به جای انتقال می یابند و یا به وظیفه های پایان تر می روند. افراد به مانند طلبک نظروف وزیر سابق کارهای خارجی، حکیم صالح وزیر اقتصادیات، حبیب الله تبروف سابق وزیر کشاورزی هم با بهانه نفقه از کار رفتند که به نظر برخی کارشناسان رسالت آنها پیش حکومت تاجیکستان انجام یافته بود. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
انتظارات از جلسه سالانه حکومت آخرین جلسه کابینه امام علی رحمان قبل از انتخابات ماه نوامبر رئیس جمهوری تاجیکستان. با این حال تحلیلگران طرفدار دولت میگویند آقای رحمان دست کم در حال حاضر در صحنه رقیب جدی ندارد و انتخابات را حتما خواهد برد. این ادعا تا کجا درست است و آیا احزاب سیاسی و باقی مخالفان دولت نامزدهایی دارند که بتوانند در ماه نوامبر در مقابل امام علی رحمان میدانداری کنند؟ پاسخ این سوال در گزارش شهلا گلخواجه خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
بغیر از حزب حاکم یگان حزب دیگر در انتخابات پریزیدنتی امسال امکانات پیروزی ندارد. این نتیجه گیری مرکزی مطالعات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان است که تحلیلگران آن میگویند توانایی همه حزب‌های سیاسی دیگر برای غلبه در انتخابات کافی نیست. معاون رئیس این مرکز سیف‌الله سفرو در یک نشست خبری در دوشنبه گفت حزب‌های دیگر در شرایطی نیستند که با حزب پریزیدنتی رقابت کنند.
همه احزاب سیاسی تاجیکستان برای انتخابات پریزیدنتی تیار می‌مانند، لیکن چند مسئله مشکل مهم هست. یکی نداشتن مبلغ های کافی برای بعضی احزاب سیاسی، دیگر نداشتن خودی کادرهایی که می توانند با پریزیدنت رقابت کنند در نامزدی و منصب پریزیدنتی. من باوری ندارم که یگان حزب تا حاضر از روی همون امکانات هایی که من می دانم تواند که با حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان که نامزدش را علاقه معین کرده است رقابت کرده تواند.
جناب سفرف همچنین افزود عملکرد این حزبون نیز بعض زمانان موافق نیست و آنها برای اصلاح وضع خود هیچ تلاشی هم نمیکنند. این در حالی است که حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان علاقه آمادگی به انتخابات را شروع کرده است و احزاب دیگر در این زمینه هیچ تشبثی نشان نمیدهند. در روز این نشست خبری حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان از تاسیس یک مرکز ویژه تحلیل و تبلیغ خبر داد که قرار است در بین نمایندگان قشرهای مختلف کشور کار کند. اما این خلاصه مرکزی مطالعات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان را حزبی از آنها سخن می رود چگونه می پذیرند؟ مبین اول رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان سید عمر حسینی بر این است که برای شرکت در کارزار انتخاباتی پیش از همه نتوانی مالی بلکه محبوبیت در میان مردم مهم است و می افزاید حزب او از چنین محبوبیت برخوردار است.
خب اگر یک حزب توان مالی زیاد ندارد ولی چون نفوذ مردمی داشته باشد و در انتخابات رای بیشتر مردم بیارد مال چی در اینجا رول می بازد نقش دارد؟ امروز این ملتی که 50 و 100 شخص سزاوار برای راهبری و پیشوایی نداشته باشد اون ملت محکوم به نیستی می باشد.
نکته دیگری که کارشناسان طرفداری دولت بیان می دارند این است که مخالفان یگان نامزدی هم وزن امام علی رحمان را ندارند. اما رحمت الله زویرف رئیس حزب عمومی سوسیال دموکرات تاجیکستان می گوید این حزب نه یک بلکه چندین نامزدی ارزنده دارد که می توانند با جناب رحمان رقابت کنند. اما پیروزی حقیقی زمان اعتراف می شود که انتخابات آزاد، عادلانه و شفاف گذرد.
در حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان هیچ نباشد نامزدهایی که سزاوار هستند به وظیفه پرزیدنت پیشنهاد شدن کم و کم 10 نفر ما داریم.
با وجود خوشبینی نمایندگان احزاب مخالف تحلیلگران بر اینند که نه تنها شرایط موجوده بلکه ظرفیت این حزب حالا در سطحی نیست که توانند حزب حاکم را با مشکل جدی روبرو کنند. همزمان آنها نیز اشاره میکنند که بهای دقیق به توانمندی های احزاب سیاسی در انتخابات زمان امکان پذیر است که قاعده های بازی به همه آنها امکانات برابر فراهم آورد و استفاده ذخیره های ماموری کاملا منع گردد. خلوچوی محمود میگوید در کشور عادت شده است که نه دموکراسی حقیقی بلکه ظاهری در انتخابات به نمایش گذاشته شود و حزبای نیز در صحنه سیاسی حضور دارند که آماده‌اند به موفقیت این نمایش کمک کنند.
حزبی که امیر قراقلوف تاسیس داده است، حزبی کیسگی، حزبی اصلی حکومت تاجیکستان تاسیس داده شده است. دو نفر دیگر از حزبی اصلاحات اقتصادی تاجیکستان که اونها حتی روزنامه خود را ندارند و در تمام تصمیم گیری های سیاسی از حکومت فعلی و سیاست فعلی پارلمان تاجیکستان پشتیبانی میکنند.
با وجود اشاره به مانه های سنعی جناب محمود برین است که تنها ائتلاف احزاب ممکن است ترازوی فعلی ظرفیت های انتخابات را تغییر دهد. چندی از کارشناسان دیگر نیز به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و حزب دموکراتی تاجیکستان پیشنهاد کردند که با یک نامزدی یگانه پای بر کارزار انتخابات گذارند. آنگاه شاید توانند با حزب یکیم رقابتی جدی نشان دهند و اگر انتخابات به دوره دوم کشانده شود وزن پله های ترازو نیز خیلی زود تغییر خواهد کرد. شهلوی خواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندد.
امروز با جاویدانه
پایگیری موضوع های تاجیکستان را با گزارشی از خوجان ادامه می دهیم. ولی سوق قاهر رسول‌زاده در نشست خبریش از پورا حل نشدن نزاع سوق اظهار نگرانی کرد و گفت چنین نقطه های بحرانزا در وادی فرغانه که قلمروش بین ازبکستان و تاجیکستان و قرقیزستان تقسیم شده است کم نیست. هفته پیش بین اهالی جزیره قلمروی تاجیکنشین سوق و مرزبانان قرقیز مناقشه سر زد که با گروگانگیری ده ها نفر هم منجر شد. رسول‌زاده گفت ساکنان اسفره با او برای پیشگیری از چنین حوادث حتی تاسیس فرونت های ملی رو پیشنهاد کردند. از خوجند خبرنگاری آزادی معصومی محمد رجب رو میشنویم.
قاهر رسولزاده رئیس ولایت سغد ضمن نشست خبری در شهر خوجند اظهار داشت که احتمال رخ دادن حادثه های مانند درگیری در سوخ ازبکستان میان تاجیکستان و قرغیزستان نیز موجود است، چون در منطقه های نزد مرزی سغد و بادکند بحث های حل نشده باقی مانده اند. جناب رسولزاده گفت در صورت پیش آمدن چنین سوی تفاهم ها ضرور است که جانب ها از مذاکرات و تحمل کار بگیرند و افزود
برای نام این چیزا ما رو دادن ما در کرده مخصوصا مردم ما باید تحمل پذیر باشد، فکر کند پیش از آن که یک کار میکنیم.
رهبری ولایت سغد افزود حل و فصل مسائل مرزی وظیفه اساسی دولت و حکومت تاجیکستان و قرغیزستان است و در این سمت فعالیت خودسرانه ساکنان به منفعت کار نیست. جناب رسولزاده یادآور از آن شد که در یک واخوری با ساکنان نزد مرزی ناحیه اسفره نفر پیشنهاد کرده است که به خاطر تأمین امنیت در این منطقه نزد مرزی از حساب ساکنان گروه های خود مدافعت تشکیل شود که این پیشنهاد کاملا رد شده است.
یک متر جای برای حل کردن که این از آن تو از یا از آن من نیست، این کارش آسان نیست. چند سال است که کمیسی بین دولتی دلیمیتاسی دیمارکاسی سرحدی کار کرده شد، هم بین ازبکستان و تاجیکستان هم بین تاجیکستان و قرقیزستان. ما از نگاه یک محلی مایده گپ زدن ما در کار نیست، ما از سوی دولت داری گپ زدن ما.
انکلاو یا جزیره قلمرو سوخی ازبکستان ولایت های اوش و بادکند قرقیزستان را به هم می پیمندد. در این محل ازبکستان نزدیک به ناحیه اسفره تاجیکستان حدود 55 هزار اهالی زندگی می کنند که بیش از 90 درصد آنها تاجیکانند. یادرس می شوم به مناقشه میان ساکنان سوخ با سرحدبانان قرقیز و در پی آن گروگانگیری گروه ساکنان روستای قرقیزی از جانب سوخیان، نارضایی ساکنان سوخ از نصب خطهای برق‌گذار یا این کلیپ در این منطقه بحثناک مرزی زمینه گذاشت. در پی این حادثه با دخالت مقامات هر دو کشور گروگان ها رها کرده شدند. همکنون جانب های قرقیزستان و ازبکستان به تحقیق این ماجرای مرزی مشغولند. در گذشته مناقشه های به این مانند ولی سبکتر بین ساکنان انکلاف های و موضع های نزد مرزی اسفره و بادکند از جمله میان گروه ساکنان انکلاوی واروخ تاجیکستان و دهه اقصای قرقیزستان چند بار رخ داده بودند. اما هر بار هم با تلاش مقامات و ساکنان فعال هر دو جانب آتش مناقشه ها زود خاموش کرده شدند. نعمت الله میرسعید تحلیلگر مسائل مرزی وادی فرغانه در خوجند در مثال ماجرای سوخ میگوید زمینه های اصلی نزاع انگیز در چنین منطقه های نزد مرزی مشکلی اداره و نظارت مرزها است که از زمان شوروی تا روزهای ما حل نشده و مشکل باقی مانده اند. و می افزاید
اساس مسئله در معین نشدن خط مرز است، مرزی بین دولت ها، چون که منطقه های بسناک خیلی زیادند. امروز برای آمد و رفت مانع می شوند، برای استفاده کردن از چراگاه ها مانع می شوند.
به نظر جناب میرسعیدوف دولت های منطقه در محل هایی که وضع مناقشه انگیز است چون در موضع سوخ با تأسیس منطقه های بازی اقتصادی شدت افزارا می توانند کاهش دهند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
ولی سوخ در باره نقطه های بحرانزای وادی فرغانه و اکنون از یک موضوع دیگری بحرانزا، ولی بیشتر در روابط روسیه با شریکان استراتژیش در پهنای شوروی سابق. روسیه تا حال در برابر مهاجرانی که از کشورهای پسا شوروی از جمله از تاجیکستان به بازارش سرازیر می شوند سیاست دوگونه ای را پیش می برد. مسکو از یک سو می خواهد میلیون ها کارگر خارجی را قانونی گردانده از مالیات آنها فایده بردارد، ولی از سوی دیگر قاعده های مهاجرت را چنان شدید می کند که امکان رسیدنش به هدف اول را ناچیز می گرداند. مشکلات قانونی هم مهاجران را وادار می کند که در بیشتر کار و زندگی نیمه پنهانی را اختیار کنند. با چند و چونی های این موضوع در یک گزارش همکاری ما نور محمد خالزاده پرداخته است.
بیک تاهیروف شهروند 38 ساله ازبکستان سال 2004 به روسیه مهاجرت کرده است و در یک انبار نوشاکی های سپیرتی غیر قانونی کار میکرد. دو سال پیش برای از حالت غیر قانونی برآمدن حجت هایش را برای دریافت شهروندی روسیه تهیه کرد و شهروندی گرفت. وی حالا در سنگ پیتربورگ با کاری ترجمانی مشغول است و شبانه پاسبانی یک مؤسسه را نیز بر عهده دارد. گذشته از این وی با مهاجرانی که نو به روسیه می آیند و در پیدا کردن کار دچار مشکلی می شوند یاری می رساند. بیگ می گوید
سال تا سال مشکل می شود. پیشتر خیلی زود کار می افتی. از شما حجت نمی پرسیدن. حالا شما همه حجت ها را پر می کنید، شما را باز هم فریب می دهن. در همه جا فریب هست.
پرداخت نکردن مزد کار، ستانیدن رشوه برای دادن اجازه کار و بازداشت های غیر قانونی مهاجران از طرف پلیس از جمله فریب های معمولی است که مهاجران زود زود به آن روبرو می آیند. طبق معلومات موجوده از 10-12 میلیون نفر مهاجری کاری، حالا در روسیه تنها 2 میلیون نفری آنها به طور قانونی کار میکنند. مهاجرانی باقی مانده غیر قانونی و پنهانی برای به اصطلاح اقتصادی سایه‌ای کار میکنند. بیشتر این مهاجران غیر قانونی شهروندان کشورهای شوروی پیشین میباشند. سیاست روسیه در قبال مهاجرت کاری دوچار مشکلات شده است. از یک سو رهبران کرمل می خواهند مهاجران کاری را قانونی کنند و از حساب انداز آنها به بودجه درآمد خوب آید، ولی از سوی دیگر روحیه ضد مهاجرت، مقررات ضعیف تنظیم مهاجرت و رشد اقتصاد سایه‌ای که با نیروی مهاجران کاری غیر قانونی به پا راست شده است نمی گذارد که مهاجر کار خود را قانونی کند. عبدالمجید سرخاکوف در اتفاقهای کسبه مهاجران کاری کشورهای مشترک المنافع در مسکو کار میکند و میگوید حکومت روسیه به جای ساده تر کردن قانونهای مهاجرت قانونها را مشکل تر کرده است.
امروز حکومت روسیه یک چند قانونهای قبول کرده است که حالت مهاجرت مهنتی را برعکس سخت کرده گرد. اکثریت شهروندانی هستند که چشم دیدن ندارند مهاجرهای مهنتی را. در اصل حکومت روسیه، اقتصادیات روسیه بی مهاجرت مهنتی کار پیش برده نمیتوند.
آقای سرخاکوف می افزاید امروز اقتصاد روسیه پایبند نیروی مهاجران کاری شده است و بخش های ساختمان و خدمت رسانی کمونالی را مثال می آورد که کارگران اصلی این ساحه ها را مهاجران غیر قانونی تشکیل می کنند و در عوض کار مشقت بار دستمزد ناچیز می گیرند. وسیلی کرافتسوف نماینده مرکز مهاجرت قرن 21 در مسکو نیز همین عقیده را جانبداری می کند.
Все, к сожалению, направлено против متاسفانه هر کاری که انجام میگیرد هدفش مشکل کردن کاری مهاجر است که میخواهد کاری قانونی داشته باشد و میخواهد در روسیه جایگاه پیدا کند یا صاحب شهروندی شود. وضع در دو سال اخیر همین گونه است.
کراوتسوف یکی از مؤلفان پیشنویس سیاست مهاجرت کرمل است که ماه ایولی سال گذشته به تب رسید. کاخ کرمل به طور رسمی سیاست مهاجرت خود را به تصویب رساند و آن تنظیم و تشویق مهاجرت کاری شهروندان خارجی تا سال 2025 را در بر می‌گیرد. ولی وسیلی کراوتسوف می‌گوید این حجت در کاغذ مانده است و اجرا نمی‌شود. سخنبازی های سیاسی پرزیدنت ولادیمیر پوتین با سیاست کرمل مطابق نیست و در جریان معرکه انتخاباتیش قول داد که قانونهای جدیتر مهاجرت پیشنهاد میکند تا مقامات را مجبور سازد که مهاجران را ثبت نام کنند، ولی آن اجرا نمیشود. اما اشاره های وی درباره دانستن زبان روسی به زودی به چهارچوبه قانون در آورده شد و حالا مهاجر باید از زبان روسی و بعد دو سال از تاریخ روسیه امتحان سپارد.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
بله شنوندگان عزیز، آزادی در ایشه شماست به دنیای رنگین و تاجیکی اینترنت و ما در پایانی برنامه شورای ورزش رادیو آزادی در دوشنبه نزلوه لطیف را داریم با گزارش در باره آمادگی تیم های فوتبال تاجیکستان به مسابقات امسال.
دسته های لیگ عالی تاجیکستان آمادگی را به موسم نوی فوتبال شروع کردند. تیمی روشن قهرمانی نوی تاجیکستان که در ورزشگاه مرکزی شهر کولاب تمرین میکند روز 15 ینور به شهر قیراقومی ولایت سوخت سفر خواهد کرد. جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته در اینجا 12 روز ادامه خواهد یافت. معروف رستامف سرمربی دسته روشن در صحبت با رادیوی آزادی گفت تیم روشن در نیمه دومی ماه فوریه به شهر انتالیا ترکیه سفر کرده در آنجا به بازی نخستینش در جام ایفکا کنفدراسیون فوتبال آسیا که 6 مارت با دسته الرمزه اردن در شهر خوجند برپا می‌گردد آماده می‌شود. معروف رستامف افزود
یک چند بوزینگاری دیگه با دسته نصیب شو بو فایروت کردنیم بوزینگارای ناز چی از داخل کشور چی از بیرون از کشور.
دسته ریگار تاداز برنده جام تاجیکستان باشد آمادگی را به موسم نو در ورزشگاه متالورگ شهر تورسونزاده با بازیگران نوی برزیلی حمایتگر فریتاس فابریسیو و حملگر التون لوئیس شروع کرد. محمد جان حبیب اللویف سرمربی دسته ریگار تاداز به رادیوی آزادی گفت روزهای نزدیک باز 4 بازیگر از گانا و 1 نفر از گوینه برای سنجش می آیند. وی افزود
من فکر میکنم که برای اون که فوتبال ما پیشرو یک پیشروی شود باید در چمپیونات های ما لیگیانر یا بازیگران خارجی باید زیادتر باشند.
با گفته محمد جان حبیب اللویف دسته ریگار تاداز تا روز 15 فوریه در اردوگاه خود تمرین میکند و بعداً به ترکیه سفر نموده دوره دومی آمادگی را به موسم نو در آنجا میگذراند. دسته ریگار تاداز به بازی نخستینش در جام ایفکا 2013 با تیم صفا اوائل ماه مارت از ترکیه به لبنان سفر خواهد کرد. به اطلاع مسئولان باشگاه فوتبال دیگری تاجیکستان استقلال دوشنبه حملگر 33 ساله برزیلی ویلر اولیویرا در روزهای نزدیک با استقلال قرارداد امضا خواهد کرد. این بازیگر پرتجربه سالهای پیش در دسته های مختلف برزیلیا، ارجنتینا، روسیه، بلاروس، سالوادور، لهستان و گواتیمالا بازی کرده است. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان این نشر مجله خبری. گفتگوهای ما را بعد از یک پاره ترانه مجله ویژه رادیوی آزادی ادامه می دهند. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
تو اول قصه ای تو اول قصه ای